تقوا مدیریت ترک گناه، تقوا بازدارنده است، تقوا مانع. اتق الله حق تقاته.
تقوا یعنی اجتناب از کلیه اموری که مانع شبیه شدن ما به حق تعالی میشه. تقوا یعنی اجتناب از کلیه اموری که مانع بی‌نهایت شدن ما میشه. تقوا یعنی اجتناب از کلیه اموری که مانع میشه از اینکه ما به زیبایی مطلق، قدرت مطلق، لذت مطلق، ثروت مطلق، جاودانگی و خوشبختی مطلق برسیم. کسایی که ارزه ندارن از حلال استفاده کنند، ارزه ندارن از به قول حضرت از لذات حلال استفاده کنند، از زیبایی ها استفاده بکنند، اینها بعداً حرام رو مجبور میشن ازش استفاده بکنن. یعنی اگر خیلی وقتا انسان به سمت حرام میره، برای این استش که حلال رو استفاده نمیکنه، نکرده یا اجازه نداده خودش استفاده کنه و دیگران هم استفاده نکردن. طغیان همیشه مال این هستش که یه جایی حق نرسیده به ما. هر وقت طاغی میشیم، طغیان میکنیم، اونجا که حق نرسه بهمون طاغی میشیم و طغیان میکنیم. پس خیلی وقتا تقوا در این هستش که انسان از حلال و لذت و اون چیزی که خداوند عز داده چیکار کنه؟ استفاده بکنه. خیلی وقتا افراد خودشون رو سانسور میکنن، دیگران رو هم سانسور میکنن، برای خودشون بی خود حلال حال و حرام میکنن و این باعث بی تقوایی هستش. خیلی وقتا لازم است انسان از رنگ ها استفاده کنه، نمیکنه، این بی تقوایی هست. چرا؟ چون رنگ ها آثار خوبی در زندگی انسان، روان انسان، شادی انسان، آرامش انسان دارن. خیلی وقتا باید از میوه ها، انواع خوردنی ها، انواع نوشیدنی ها استفاده کنن، لذت ببرن. خب نمیبرن، خودشون رو حرام میکنن به خودشون، بی سلیقگی میکنن، بی تقوایی میکنن، خب آثار زیادی به خودشون میزنن. کسی که سبزی نمیخوره، میوه نمیخوره، کاهو نمیخوره، گوشت نمیخوره به اندازه کافی، لبنیات استفاده نمیکنه، با اینکه بدن احتیاج داره، این بی تقواست. چه بسا این که من الان اعصابم خورده، آدم زودرنجی هم، آدم حساسی هم، آدم جیغجیغوی هستم، آدم ترقی هستم که هیچ کس نمیتونه راحت باهم حرف بزنه، تا باهم حرف میزنن یا گریه میکنم یا داد میزنم، به خاطر این هستش که من باید به خودم میرسیدم، نرسیدم، ظلم کردم، بیتقوایی کردم، نرسیدم به خودم، الان من فشار روحی دارم. اینجوری است. بسیاری از بیماری های عصبی که افراد مراجعه میکنن به دکترها، دکترام نمیتونن تشخیص بدن، بیماری های روان تنیه، اصلا بیماری روحی نیست که صرفا روحی باشه. دکتر میگه عصبیه، ولی شما اگر ورزش بکنید، همین کافیه ورزش کنی، کافیه بی تقوایی نکنی، عطر بخری، عطر مناسب استفاده کنی، عطر مناسب خودت رو تشخیص بدی، آدم یه چند ساعت واقعا وقت بذاره، تلف هم نمیشه، وقت انسان تلف نمیشه، بره توی عطر فروشی و بگرده واقعا یه روز، دو روز، سه روز عطر مناسب خودش رو، عطری که براش خوبه، شادی آور هست، نشاط میاره، انتخاب بکنه، یکی دو تا سه تا شناسایی بکنه. مثل غذا، مثل گوشت، مثل لباس واجبه، عطر لازمه، خریداری کنه که استفاده بتونه بکنه. ورزش میخواد بکنه، باید بکنه، اگه نکنه فعل حرام انجام داده. الان مقام معظم رهبری که اصلا واجب میدونن ورزش رو، مثل نماز واجبه، شما وقتی نماز رو تعطیل بکنید حرامه، ورزش هم کسی تعطیل بکنه حرام هست، فعل حرام مرتکب شده. اگه میتونه ورزش بکنه باید ورزش بکنه. حال ندارم، نمیتونم، خوشم نمیاد، وقت ندارم، نداریم. یه کسی بگه آقا من وقت ندارم غذا بخورم، خب این مریض میشه. حالا ما خیلی از آدما داریم میگن آقا ما وقت نداریم غذا بخوریم، یا غذای ساندویچی میخورن، یا غذای خیلی فشرده، یا غذای نامناسب میخورن، یا غذا نمیخورن اصلا. اینا در دراز مدت یه خیانت بزرگ میکنن به بدنشون، طوری که در حدیث داریم بدن اینها رو لعنت میکنه. چه میل داشته باشم چه میل نداشته باشم، ولی چی باشه؟ لازم باشه. خیلی وقتا تقوا یعنی این که ما قید مزه رو بزنیم، با عقلانیتمون یه دارو، یه غذا رو بخوریم. یه کسی که توی درمان، در خوردن فکر مزه است، این اصلا آدم نیستش. مثلا نباید اسم خودش رو آدم بذاره. آقا این غذا الان من لازمه نوشیدنی رو بخورم، این تلخه، بدمزه است، یه انسان بگه چون بدمزه است من نمیخورم، چون تلخه من نمیخورم، این خیلی بی تقواییه. بنا نیست که ما بگیم همه چی تابع میل ما باشه، که ما باید به مصلحت این کارو بکنیم. آقا من این میوه رو خوشم نمیاد، آقا نجات تو این میوه است، تو باید این میوه رو بخوری، باید مرتب این میوه رو بخوری، مثلا 40 روز بخوری، این سبزیجات رو باید بخوری، خوشم نمیاد. این آدم گرفتاره به بچه، به یه حیوان شبیه هست که فقط تابع ملایمات خودش است، با ناملایم اصلا سازگاری نداره. اینا بی تقوایی هستش. وقتی شما این رعایت نمی کنید، خیلی از بیماری های روانی اینجوری میاد سراغ انسان، که انسان اندازه کافی نمی خنده، باید بخنده نمی خنده، بخل میکنه از خندیدن، باید به اندازه کافی شوخی داشته باشه نداره، باید به اندازه کافی استراحت بکنه نداره، بی تقوایی میکنه، باید بره حمام مثلا، تنبلی میکنه، چند روزی یک بار میره مثلا، باید زود بیشتر از این بره، زودتر از این بره. خیلی وقتا در نخندیدن هستش رضای خدا. خب ما بی تقوایی میکنیم، این کارو میکنیم. رضای خدا در خوردنه، گاهی وقتا رضای خدا در چیه؟ در نخوردنه. اینا خیلی مهم هستش. هر کس باید توجه بکنه که رضای خدا الان چیه. شما باید بدن خودتو بسنجی، از بدن شروع بکنیم، تقوا در مورد بدن، اینکه این بدن چی احتیاج داره، چی براش لازم هستش. اینو باید خوشم نمیاد، دوست ندارم، عادت نکردم، اینا بچه بازی هستش، اینا کوچیک میکنه روح انسان رو. آقا اگه این لازم خورده بشه خورده بشه، اگه این لازم خورده نشه خورده نشه. پس اینو ما باید دقت بکنیم، از بدن شروع میکنیم تا بیایم سراغ چی؟ سراغ خیال. خیالمون هم همینطور، باز یه سلسله خیالهای خوب داریم، یه سلسله خیالهای بد داریم، میایم سراغ واهممون، میایم سراغ عقلانیتمون، اطلاعاتمون. یه سلسله از علوم هستش که علومه، اما بی تقوایی شما بری سراغش، وقتی میری سراغش، درست علم اطلاعاته، ولی شما رو از چی باز میداره؟ از ابدیتت باز میداره، مشغله برات ایجاد میکنه، خستت میکنه. آقا من نباید فعلا این درس رو بخونم، فعلا الان لازم نیست این رو بخونم، 5 سال بعد، 6 سال بعد، 10 سال بعد، الان اون چیزایی که لازم دارم باید. بی تقوایی تو انتخاب رشته، شما بی تقوایی میکنید، یه رشته رو انتخاب میکنید که زمینگیرت میکنه، کاملا ضعیفت میکنه، این بی تقوایی هستش. پس وقتی صحبت از تقوا میکنیم، یعنی ما از کلیه چیزهایی که در مدارج پنجگانه وجودمون، حس، خیال، وهم، عقل و فوق عقلمون برامون ضرر داره یا تناسب با ما نداره، باید چیکار کنیم؟ باید اجتناب بکنیم. تقوا یعنی خب حالا اگه این اجتناب کردیم چه اتفاقی میفته؟ ببین اگه من مثلا از میکروب، از آلودگی، از برق، از خطر، از کثافت، از بوی بد، از چیزی که برام ضرر داره، خوردنی بد، پرهیز کنم، اسم این محرومیت هست یا محرومیت نیست؟ محرومیت نیستش که، از چیزهایی که با من سازگاری نداشته پرهیز کردم. میتونی بگی محروم شدیم ازش یا نه؟ نه. پس این توهم که من اگه بخوام پرهیز کار باشم، اجتناب بکنم و یه سلسله چیزها، چیزی از دست من رفته، فقط یه توهم شیطانیه. یعنی این شیطان هست که میاد در ما توهم ایجاد میکنه که تو اگر تقوا رو پیشه کنید، اجتناب بکنی، استفاده نکنی، یا استفاده بکنی، استفاده بکنی. شیطان اینجوری میکنه، گاهی وقتا میگه اگه استفاده بکنی اشتباه، حرام، گناه داره، در حالی که نه، استفاده کردن اشکال نداره، باید استفاده کنی. یه جایی میگه اگه استفاده نکنی محرومیته. پس خوب دقت بکنید، یه جایی میگه اگه استفاده کنی اسراف کردی. حضرت میگه شما روزها قبل از اینکه هوا تاریک بشه برق خونه رو روشن کنید. شیطان میگه چی؟ میگه اسرافه. تلویزیون یه سر داره میگه چیه؟ در مصرف برق صرفه جویی کنید. خب پس ما باید بذاریم دیگه هوا کاملا تاریک بشه برق خونه رو روشن کنیم. این حرف اشتباهی هستش. میخوای بری استراحت بکنی؟ ما الان چقدر آدمای مذهبی متدین داریم تفریح ندارن. این اصلا این که یه روزو بذارن برن تفریح بکنن، یه روزو بذارن برن لذت برن، برن کوه، برن دریا، برن جاهایی که لذت میبرن، هر کس چون لذت‌های آدم‌ها فرق داره با هم، یکی از کوه لذت میبره، یکی از دریا لذت میبره، یکی از جنگل لذت میبره، یکی از صحرا لذت میبره، یک کسی از آثار باستانی لذت میبره، آثار تاریخی لذت میبره، یک کسی از یه خلوت دیگه لذت میبره. آقا لذت جزء تقواست، این یادتون باشه.
حضرت فرمود کسی که یک سوم وقتش رو برای لذت‌های حلال نمیذاره، به هیچ وجه نمیتونه از وظائفش نسبت به خداوند و وظایف دیگه که داره بر بیاد.
ما خیلی وقتا این که در مقابل ارتباط با خدا آدم‌های بدبختی هستیم، آدم‌های ضعیفی هستیم، آدم‌های عقده‌ای میشیم، آدم‌های بخیلی میشیم نسبت به خودمون، مالی نیستش که به اندازه کافی لذت‌های طبیعی رو استفاده نکردیم، هی بخل کردیم. یه خانم آقای چند وقت پیش اومدن پیش من، من 4 سال ازدواج کردم، یک بار همسر من منو مسافرت نبرده، یک بار. بخل، این بخل آثارش برمیگرده به انسان. حضرت میفهمن تمام بدی‌ها که جمع بشه میشه بخل، همه بدی‌ها که جمع بشه، یعنی بخل وقتی باشه هر بدی رو میاره با خودش. خب باید بره بگرده، باید تفریح کنه. یه عبادت این که شما برید کوه، برید جنگل، برید پارک، برید تفریح با خانواده، غذایی درست کنید، برید مثلا هفته یه بار، 2 هفته یه بار بیرون برید غذایی بخورید، از کنم پارکی برید، جایی برید، مسافرتی برید، سالی چند بار، اینو همش عین تقواست، لازمه. به خصوص کسایی که بچه دارن باید نسبت به فرزندانشون اینو خیلی دقت بکنن. خب مجموعا تقوا چیکار میکنه؟ کلیه چیزهایی که میتونه ما رو از شبیه شدن به خدا باز داره، تقوا مانع اون میشه. تقوا یعنی اجتناب از کلیه اموری که مانع شبیه شدن ما به کی میشه؟ به حق تعالی میشه، متخلق شدن ما به اخلاق الهی، این میشه تقوا. حالا کارشناسی تر بگیم بهتون،
تقوا یعنی اجتناب از کلیه اموری که مانع بی‌نهایت شدن ما میشه.
تقوا یعنی اجتناب از کلیه اموری که مانع میشه از اینکه ما به زیبایی مطلق، قدرت مطلق، لذت مطلق، ثروت مطلق، جاودانگی و خوشبختی مطلق برسیم. برای همین شما در قرآن میبینید که بیش از 200 بار تقوا در قرآن آمده. اینقدر مهمه، هر وقت کثرت میاد اهمیت رو میرسونه در قرآن. 200 بار مسئله تقوا آمده، 800 بار، بیش از 800 بار شما میبینید مسئله ایمان آمده، مسئله ایمان آمده. تقوا خیلی مهمه. در واقع نصف فعالیت های ما و اصل فعالیت های ما پرهیز. در واقع چرا؟ چون فیض شدن عوالمی که ما به دنبالشون هستیم همه در درون ما وجود داره و با ما هست، داده شده به ما، اسماء الله کامل به ما چی شده؟ عطا شده. تقوا باعث میشه که دونه دونه اینا تو وجود ما باز بشه. به دست آوردن نیست، یعنی اینجوری نیست که بگیم ما یه چیزی رو میخوایم بریم یه جایی بگردیم به دستش بیاریم. همه رو یه جا خدا به ما داده، همه چیز رو به ما یک جا داده. ما با تقوا مثل فرض فرمودی یه بچه است. یه بچه رو شما نگاه بکنید، تو وجودش عضله خدا گذاشته، استخوان گذاشته، عضلات گذاشته. میگه شما این بچه‌ای که میخواد به دنیا بیاد، وقتی به دنیا اومد از چیزی که برای ضرر داره دورش نگه دارید. چی برای ضرر داره؟ میگه سکون برای بچه ضرر داره. برای همین 7 سال اول میگه بچه رو بذارید آزاد باشه. 7 سال اول بچه رو با قنداق میکنیم. یکی از بزرگترین ظلم‌ها همینه که بچه رو قنداق میکنن، میبندنش خانواده ها تو سیف. این بیچاره باید آزاد باشه، دست و پا بزنه، عضلاتش محکم بشه. مدت‌ها، ماه‌ها این بچه باید تو قنداق باشه. موقعی که قدیم قنداق میگن، حالا هم باز جایی هستن که این کار میکنن، این باید دستش آزاد بشه، پاش آزاد بشه. این بچه خب نمیتونه، این کار ظلمه، یه بی‌تقواییه. میگه این بچه باید عضلاتش دائما کار بکنه تا قوی شه، دست بزنه، پا بزنه، ببینه، غلط بخوره، بگیره، پرت کنه، بذاره تو دهنش، پس بزنه، بکشه، از دیوار راست بالا بره. حضرت میفهمد بچه‌ای که شیطان نیست، شیطونی نمیکنه، این مریضه. اگه بچه‌ای شیطون نیست، حضرت میفهمد به شیطنت یاد بدید، تعلیم شیطنت کنید بهش، اصلا خودتون شیطنت یادش بدید، تحریکش بکنید به اینکه خرابکار بشه. ما میگیم نه، بچه باید ساکت باشه، آقا باشه، خانوم باشه، بچه خوب، خیلی بی سر صدا اذیت نکنه، گریه نکنه، داد نزنه، جیغ نزنه، خرابکاری نکنه. بچه باید حرف گوش کن باشه، لجباز نباشه. اگه هر سن کار خودش بود مثلا لجبازیه. در حالی که نه، این وظیفه معصومانش این هستش که این فعالیت‌های شیطنت‌آمیز رو انجام بده و یه سر حال پدر مادر رو بگیره. وظیفه‌ش اینه، خدا گذاشتهش این که خواسته رو اعصاب پدرمادر راه بره. بی تقوایی یعنی که جلوشو بگیرید، تقوا یعنی که آزادش بگذارید. اینه تقوا، اینجوری هستش. خب این بچه وقتی که آزاد باشه چه اتفاقی میفته؟ یعنی وقتی بچه‌ای که از عضلاتش دائما استفاده میکنه چه اتفاقی میفته براش؟ راه رفتنش زود میشه، زبون باز کردنش زود میشه، حرکات بدنیش، قدرت بدنیش، هوشش، اینا همه فعال میشه. در اسماء الله در ارتباط با معصوم هم همینطور هستش. چرا؟ چون ما تو آغوش معصوم به دنیا میاییم، ما تو دامن خانم فاطمه زهرا سلام الله علیها به دنیا میاییم، تو دامن امیرالمومنین به دنیا میاییم. شما فکر نکنید یه بچه الان مادرش میخواد او رو به دنیا بیاره، اون هست که وقتی این بچه به دنیا میاد تمام دلش و عشقش این بچه است، هزاران برابر بیشتر از این که یه پدر مادر به بچه‌شون عشق می‌ورزن، پیامبر، امیرالمومنین، فاطمه زهرا، وجود مقدس آقا امام زمان، از همه بالاتر خداوند به ما محبت داره، به ما مهر داره. اینها دوست دارن ما مثل اونا بشیم، شبیه اونا بشیم. تو زیارت عاشورا نگاه بکنید، میگه تو دهن ما میذارن که ما این بشیم، یعنی کشش ایجاد میکنه. فرزند من، عزیز من، دختر من، پسر من، وقتی میای زیارت من که بابات هستم، بخواه که مثل من بشی، بخواه که شبیه من بشی. اسأل الله ان یجعلنی معکم فی الدنیا والآخره. این دعوت چقدر بلنده. اسأل الله ان یبلغ قن المقام المحمود لکم عند الله. من میخوام مثل شما بشم، همون مقام شما رو داشته باشم. ببینید ما رو به کجاها دعوت میکنن. این پدر این کارو میکنه، مادر این کارو میکنه، پس ما رو داره دعوت میکنه به مقام خودش تو دنیا و آخرت با شما. اون مقامی هم که شما دارید در مقام شما باشم، دیگه از این بالاتر که امکان نداره که. خدا میگه اصلا من شما برای همین خلقتون کردم، پس ما رو دعوت میکنه به اون سمت، میخواد بکشونه به اون سمت. پس از طرف اونا دائما کشش، قابلیت برای شدن در ما چیه؟ وجود داره. بعد یه سلسله کنش ها هست ما باید انجام بدیم، یه سلسله رفتار ها و وظایفی هست که ما باید انجام بدیم، یه سلسله چیزایی هست که باید انجام ندیم. هر دوش مهمه. اونایی که باید انجام بدیم باید انجام بدیم، اونایی که نباید انجام بدیم. پرهیز ها مهمتر هست البته، این یادتون باشه، همیشه پرهیز ها مهمتر هست. چرا؟ چون اگه غذای آلوده ما بخوریم مسمومیت ایجاد بشه، جدای از این که ما رو معطل میکنه، انرژی ما رو هدر میده، مانع چی میشه؟ مانع غذا خوردن ما هم میشه. یعنی اون کاری هم که باید بکنیم و نمیتونیم بکنیم دیگه، یعنی معطلمون یه همی داره. غذایی که میخوریم آلوده میشه، برای همین نمازی که میخونیم بعد از سالها تلف میشه، قرآنی که میخونیم هدر میره، احیاهایی که میریم هدر میره، مکه ها هدر میره، نمیدونم کربلا ها هدر میره. چرا؟ چون مسموم هستیم، خودمون رو مسموم کردیم. پس اگر از این چیزها پرهیز بکنیم همه چی با ما هست. این یه نکته. یه نکته بعد که حالا شما تو کارگاه اسماء توضیح میدم براتون، یا تو بحث اسماء الله برسیم اینجا توضیح میدم براتون. ببینید تمام عالم وجود یک واحد شخصی هست، یعنی ما یه وجود بیشتر نداریم در عالم، اونم خداست. یعنی ما یک وجود داریم، خداست که ذات داره، بقیه موجودات ظهورات خدا هستن، بی ذات هم هستن. ما هیچ کدوم ذات نداریم که، یه ذات داریم حق تعالی، بقیه هم که ظهورات حق تعالی هستن. پس ما در عالم الان چی داریم؟ یعنی الان خارج از وجود من چیه؟ اون چیزی که من عاشقشم، میخوام بهش برسم، میخوام بشم، چیه؟ اینو خوب توجه بفرمایید. ما میخوایم به خوشبختی مطلق، به حق تعالی برسیم، میخوایم بی نهایت بشیم. خدا کجاست؟ وقتی میگیم برزخ، الان مثلا یه فلانی با برزخ ارتباط داره یا نه؟ برزخ کجاست؟ جبروت کجاست؟ قیامت کجاست؟ خدا کجاست؟ میگه تمامش، همش با هم، با هم یه جا هست. بیایم رو نسبت. گفتیم رابطه دنیا با آخرت مثل رابطه رحم مادر هست با چی؟ با دنیا. بین رحم و دنیا فاصله فیزیکی و مکانی و زمانی وجود داره یا نداره؟ نداره. بین دنیا و برزخ، برزخ و قیامت، قیامت و حق تعالی هم همینطور هستش. یعنی خدا، قیامت، برزخ همش همینجاست. یعنی خدا، قیامت، برزخ همش همینجاست. الان فرشته های ما کجا هستن؟ فرشته برزخی ما همینجا الان با ما هست. خدا کجاست؟ همینجاست. امام زمان کجاست؟ همینجاست. داخل فل اشیا، توضیح دادم در یاد خدا، توضیح دادم اینه. خدا کجاست؟ داخل فل اشیا، تو تمام اشیا خدا هست. اما لا بالممازجه و خارج عنها لا بالمزایله. پس ما قرار نیست بریم جایی، اینو خوب دقت بکنید، قرار نیست هیچ جا بریم. این که میگن روح میاد از عالم بالا تو قوس نزول و صعود که ما میکشیم، مثلا الله هست، بعد میکشیم توی تخته، میگیم الله، بعد چی؟ بعد صادر نخستین، مخلوق اول، جلوه اول، صادر نخستین، بعدم عوامل جبروت میایم، بعد میایم تو وسط قوس ملکوت، پایین قوس هم چی؟ ناسوت. یا اگه نمودار خطی میکشیم اینا فقط برای آموزشه و الا اینها هیچ کدوم رابطه مکانی با هم ندارن. یعنی اینجور نیستش که ما الان وقتی میگیم برزخ، برزخ یعنی یه چیزی توی آسمون ها. ما اصلا چیزی به اسم آسمان به معنای حقیقی که نداریم که. دقت بکنید، آسمانی از آسمان نازل شده، از آسمانی که ما نداریم که. ما یه واحد شخصی داریم از مکان، یه مکان داریم که مکانم خودش مخلوقه. ولی رابطه آسمان یعنی چی؟ یعنی وقتی میگیم که مثلا الان این کره زمین هست این وسط، میگیم آقا از آسمان نازل میشه، جبرئیل از آسمان میاد، آسمان کجاست؟ تمام مردمی که تو کره زمین هستن طرف بالای خارج از زمین رو چی میبینن؟ اصلا قرآن میگه و انزلنا الحدید، ما حدید رو نازل کردیم، آهن رو نازل کردیم. از کجا نازل کرد آهن؟ یعنی مثلا این کره زمین بوده، یه زمان عنصر آهن توش نبوده، یه جبرئیل از اونجا مقدار آهن تزریق کرده تو کره زمین. اصلا ما آسمان به معنای سماواتی که در قرآن میگیم، آسمانی که داریم میگیم، یه امر نسبیه، این یادتون باشه، یه امر نسبیه. بهترین جای خلقت همین کره زمینه. ما میگیم آره یه زمانی ما این کره زمین راحت میشیم، خلاص میشیم، این دنیا میریم. کجا بخوای بری؟ همه اتفاقا همینجاست، بهشت همینجاست، جهنم همینجاست، ملائکه اینجا هستن، جبرئیل اینجاست، انبیا اینجا بودن، 124 هزار پیغمبر همش همینجاست. اصلا قیامت هم که میشه همینجا اتفاق میفته. ما میگیم قیامت کجاست؟ میگه قیامت یه جایی ما رو میبرن، فرشته ها میگیرن میبندن به موشک ما رو جلدیک میکنن، از این آسمون در میای، میریم آسمون اول، آسمون دوم، آسمون سوم، آسمون چهارم، میریم یه جایی قیامت. قرآن میگه نه، یوم تبدل الارض غیر الارض، همین زمین چهره دومش معلوم میشه. جنین یه دفعه رحم مادر که میاد بیرون، کجا میاد بیرون؟ میاد تو همین عالم دیگه، جایی نمیره که. قبلا تو رحم بوده، حالا هم بازم این بیرون هستش دیگه. بعدن خودش بزرگتر از رحم هم میشه، یعنی از دنیا ما بزرگتر میشیم. بعدن دنیا رو بهش احاطه پیدا میکنیم ما. پیامبر فرمود چی؟ انما الدنیا آخرتون والآخرت محیطتون بالدنیا، همراه دنیا آخرت هست، آخرت محیط بر چیه؟ محیط بر دنیا. چجوری محیط بر دنیاست؟ دنیا رو احاطه کرده آخرت. یعنی رابطهشون اینجوریه، مثل این دست من، مثلا شما دست من در نظر بگید، بگید این دنیا، اینم آخرت، اینجوری اومده روی دنیا قرار گرفته محیطه؟ نه، چون دوتا دوباره رابطه چی میشه با هم دیگه؟ رابطه مادی میشه. نه، محیط برش مثل این که الان شما خیالتون محیط بر بدنتون هست، واهمتون محیط بر خیالتون هست، عقلتون محیط بر همه هست. شما وقتی میگیم آقا تو خیال داری یا نداری؟ خیال داری، خیال میکنی، میگه آره ببین این خیالای قشنگو دارم، این خیالای بدو دارم، پس احاطه داری به خیالای خودت، درسته؟ ولی خودت و خیالاتون کجا هستید با هم؟ بله، خودت و خیالات با هم یه جا هستید، رابطه زمانی مکانی ندارید با هم دیگه. میبینی الان من حس دارم، خیال دارم، وهم دارم، عقل دارم، فوق عقل دارم، رفتارهای فوق عقلانی خودم بهش احاطه دارم. اگه عاشق خدا هستم میفهمم، اگه عاشق خدا نیستم اینم میفهمم. به تمام حالتهای خودم چی دارم؟ احاطه دارم. ان الانسان علی نفسه احاطه، یعنی این وقتی میگه ول آخرت و محیطتون به دنیا، دنیا و رحم که یکیه دیگه. این احاطه یعنی چی؟ یعنی رحم یه لایه، یه پوسته خیلی نازک. چون قطر عالم رو در نظر بگیرید، قطر کل عالم رو، رحم چه فضایی از دنیا رو اشغال میکنه؟ اصلا قابل مقایسه است یا نه؟ یه لایه است، یه برش خیلی نازکی هستش که توی اون برش یه جنین زندگی میکنه، دنیای او میشه این. وقتی این لایه رو پاره میکنه میاد بیرون، میبینه اه سر جای خودش اومده بیرون، ولی توی عالم دیگه است. برزخ همین الان هست. یعنی شما اگه مثلا ما میگیم که فرشته ها، پیغمبر، بهشت، امام زمان، نمیدونم هرچی، کافیه یه لایه از این دنیا رو برش بدن، شما وقت وارد میشید به یه عالمی که میلیاردها برابر بزرگتر از کل این دنیاست، برش دنیاست. یه حقیقته، اینو خوب دقت بکنید، یه حقیقته. و اینها دائما با هم ارتباط دارن. اصلا الان بنده دارم دستامو تکون میدم، کی باعث میشه من دستامو تکون بدم؟ چه عاملی باعث میشه؟ برزخ داره برای تکون میده. پس ما با برزخ بده بسون داریم. یعنی اینجوری نیست شما فکر کنید ما یه فضایی داریم اینجا به نام عالم ماده، فقط ماده است. همینجوری بشین برو بالا، بعد برو کره زمین، بعد اتمسفر، بعد برو کره ماه، بعد برو خورشید، بعد برو مریخ و مشتری و همینجوری برو بالا. یه جایی اون طرفا یه جایی شروع میشه به نام چی؟ به نام برزخ. نه، همه با هم یکیان، اصلا همش یه چیزه، فقط جلوه هاش فرق میکنه. همش یه چیزه، همش یه چیز، یه واحده، که این واحد یه موقع جلوهش میشه طبیعت، یه موقع جلوهش میشه چی؟ برزخ، یه موقع جلوهش میشه جبروت، یه موقع جلوهش میشه فرشته ها، یه موقع جلوهش میشه بهشت، یه موقع جلوهش میشه جهنم. یه چیزه، یک فروغ رخ ساقی است که در جام افتاد. یه فروغ رخ ساقی.